ساعت 18:30 دقیقه به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، از شما دعوت میکنم شنونده آخرین اخبار و گزارش های این ساعت از رادیو فردا باشید. نوری مالکی میگوید تا حکم دادگاه از نخست وزیری عراق کنار نمی رود. فرانسه طی ساعات آینده به کردستان عراق سلاح ارسال می کند. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران بار دیگر تاکید کرد مذاکره با آمریکا هیچ نفعی ندارد. نوری مالکی نخست وزیر فعلی عراق روز چهارشنبه گفت تا زمانی که دادگاه فدرال حکم ندهد از سمت خود کنار نخواهد رفت. فؤاد معصوم رئیس جمهوری عراق روز دوشنبه از حیدر عبادی به عنوان نخست وزیر جدید این کشور خواست که کابینه‌اش را معرفی کند، اما نوری مالکی این اقدام رئیس جمهوری عراق را نقض قانون اساسی و بی ارزش خواند. آقای مالکی در سخنان هفتگی تلویزیونیش تاکید کرد بدون حکم دادگاه فدرال واگذاری قدرت صورت نخواهد گرفت. ایران و آمریکا از انتخاب حیدر عبادی به نخست وزیری عراق اعلام حمایت کردند. فرانسه اعلام کرد به درخواست رئیس اقلیم کردستان عراق طی ساعات آینده به این منطقه جنگ افزار ارسال خواهد کرد. دفتر فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه امروز چهارشنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد در پاسخ به نیازهای اضطراری رهبران کرد، رئیس جمهوری تصمیم گرفت که طی ساعات آینده از طریق ارتباط با بغداد تسلیحاتی به منطقه ارسال شود. وزیر خارجه آلمان هم از احتمال ارسال جنگ افزار به عراق خبر داده است. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران بار دیگر تاکید کرد که رابطه و مذاکره با آمریکا به جز در موارد خاصی برای جمهوری اسلامی نه تنها هیچ نفعی ندارد بلکه ضرر هم دارد. آقای خامنه ای که امروز چهارشنبه در دیدار با وزیر خارجه و مسئولان نمایندگی های ایران در خارج از کشور سخن می گفت، افزود از ارتباطات یک سال گذشته با آمریکایی ها نه تنها فایده ای عاید نشد بلکه لحن آمریکایی ها تندتر و اهانت آمیزتر شد و توقعات طلبکارانه بیشتری را در جلسات مذاکرات و در تریبون های عمومی بیان کردند. رهبر جمهوری اسلامی با این حال گفت که ادامه مذاکرات هسته‌ای را منع نمی‌کند و به گفته او کاری که دکتر ظریف و دوستانشان شروع کردند و تا امروز هم خوب پیش رفتند دنبال می‌شود. در ادامه واکنش‌ها به سخنان روز دوشنبه حسن روحانی رئیس جمهوری ایران که منتقدان و مخالفان مذاکرات هسته‌ای را بزدل خوانده بود، آقای روحانی روز چهارشنبه گفت این کلمه را در مقابل شیردل به کار برده است و نه برای منتقدین و مخالفین. حسن روحانی که روز چهارشنبه در جلسه هیئت دولت سخن می گفت افزود دولت یازدهم پرچمدار انتقاد است و مخاطب کلمه بکار رفته در آن سخنرانی کسانی بودند که صرفاً به دنبال تخریب و کارشکنی هستند و مدتی است که از اتاق فکر به اتاق عملیاتی وارد شدند. مجلس شورای اسلامی صبح امروز چهارشنبه جلسه ای غیر علنی در مورد آخرین تحولات مربوط به بحران عراق برگزار کرد و علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی گزارشی در این باره به نمایندگان ارائه کرد. به گزارش رسانه‌های ایران آقای شمخانی در پایان جلسه غیر علنی دو ساعته در گفتگو با خبرنگاران تمکین گروه‌های سیاسی عراق به رعایت چارچوب‌های قانونی و گام برداشتن در مسیر وحدت و انسجام ملی را تنها گزینه موجود در مسیر حفظ آرامش در این کشور دانست. به انتهای بخش خبری رسیدیم. تا ثانیه‌های دیگر از شما دعوت می‌کنم شنونده برنامه هفتگی صحنه باشید که هر هفته بابک غفوری آذر از آخرین اخبار مربوط به صحنه‌های تئاتر و سینما در ایران و جهان برای شما تهیه می‌کنه.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام و درود، بابک غفوری آذر هستم، میزبان شما در شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه. با صحنه بمانید.
سینمای جهان.
مرگ همزمان دو بازیگر شناخته شده در روزهای اخیر دنیای سینما را تحت تأثیر قرار داده است. رابین ویلیامز بازیگر سینمای معاصر آمریکا که در سن 63 سالگی در روز سه‌شنبه از دنیا رفت، به عنوان یکی از مطرح‌ترین بازیگران نقش‌های کمدی در سال‌های اخیر در ردیف بازیگران مهم سینمای آمریکا قرار داشت. ایفای نقشای او در فیلم‌های تقدیر شده ای چون صبح بخیر ویتنام، انجمن شاعران مرده و بیخوابی با تحسین منتقدان مواجه شد، اما با فیلم ویل هانتینگ خوب بود که سرانجام صاحب جایزه اسکار هم شد.
You feel like you're alone, Will?
What?
You have a soulmate?
Define that.
Somebody who challenges you.
Chucky.
No, Chucky's family. He'd lie down in fucking traffic for you.
مهدی عبدالله زاده منتقد و نویسنده سینمایی درباره جایگاه بازیگری رابین ویلیامز و اهمیت نقش‌آفرینی های او در دوران فعالیتش چنین میگوید:
من فکر میکنم پرشور بودن و روح انسانی دمیدن به نقشه‌ای که بازی کرده اون رو بازیگری برجسته و به یاد موندنی کرده. او مفهوم انسان رو خوب درک میکرد به نظرم و بازیهاش در کنار بازیگرایی که خیلی جذابن، خوب بازی کردن و بلدن اما روح چندانی به نقشاشون نمیدن، بسیار به چشم میومد و ما رو تحت تاثیر قرار میداد. به نظرم فیزیک بازیگریش بهش اجازه میداد که نقشه‌ای بسیار متفاوت و تاثیرگذار رو بازی کنه، اما نمیتونست کاراکتر تثبیت شده به عنوان بازیگر داشته باشه. به همین دلیل دقیقاً، یعنی روبرت دونیرو نمیتونست باشه، آل پاچینو نمیتونست باشه و درست به همین دلیل بود که بازیگریش همیشه و در طول زمان مطلوب هالیوود نبود. یعنی نمیتونست سوپر استار باشه و باقی بمونه. از طرفی بازیگری رو از همون ابتدا در نقش‌های اصلی مکمل و فرعی به تناوب بازی میکرد. این برای هالیوود یه غنیمت بود و یه فرصت، اما برای خود ویلیامز مایه ضرر. ضرر به این مفهوم که تکلیفش به عنوان بازیگر مشخص نبود. از این نظر پیتر لوره و دنی دوویتو از این نظر تکلیف مشخص‌تر و آرامش خیال و ارضای درونی بیشتری داشتن نسبت به ویلیامز.
بیخوابی از آخرین فیلم‌هایی بود که رابین ویلیامز در آن حضور درخشانی داشت. او در سال‌های اخیر همزمان با کمکاری نسبیش با مشکلات مربوط به اعتیاد به الکل و مواد مخدر دست و پنجه نرم می‌کرد و همزمان صحبت‌هایی درباره افسردگی‌اش هم منتشر شده بود. مهدی عبدالله زاده درباره علت افول سالهای اخیر آقای ویلیامز اعتقاد دارد:
ویلیامز همون زمانی مرد که دیگه بهش توجه نشد، اونم درست در شرایطی که در اوج بود، به یک بار نادیده گرفته شد از سوی کارگردانای مطرح و شناخته شده. تقریبا از همون زمان دیگه در هیچ فیلم مهمی بازی نکرد. اون زمان کی بود؟ سال 97-98 با فیلم گوزیل هانتینگ. شما ببینید ویلیامز در طی 10 سال، یعنی از سال 88 تا 98، 4 بار نامزد دریافت اسکار بازیگری میشه و در نهایت برای این فیلم، همین فیلم گودویل هانتینگ، اسکار رو برنده میشه. درست در همین سالات که فاصله میگیره از تلویزیون و به مرور که جاش رو در سینمای برتر هالیوود باز میکنه، این فاصله رو آمدانه و با وسواس بیشترش میکنه. اما سالهای بعد از دریافت اسکار چه اتفاقی براش میفته که در خور جایگاهش باشه؟ هیچی. دوباره برمیگرده به بازی در تلویزیون و هیچ فیلمساز مهمی به جز کریستوفر نولان سراغش نمیره در کل این 14 سال. اسپیلبرگ هم که میره سراغش برای فیلم هوش مصنوعی میگه من صدای تو رو میخوام برای نقش دکتر نو، یعنی عملا در حالی که در اوج حذف میشه. خب تصور کنید که یه بازیگر در 15 سال صبر کنه و هر سال ببینه که داره به پایان عمر حرفه‌ایش نزدیک میشه و شانسش برای حضور پررنگ توی سینما کمتر. خب معلومه که دچار افسردگی میشه، بی تردید حق داره. از همه مهمتر این که ویلیامز در حالی خودکشی کرد که نه تنها یه گذشته ناموفق در 15 ساله رو پشت سرش داشت، که حتی جلوی روی خودش هم هیچ چشم انداز روشنی نداشت. چند تا قراردادی که تا آخر سال 2015 داشت همش با آدم‌های گمنام و برای حضور در پروژه‌های پیش پا افتاده و یا نقش کم اهمیت بود.
مرگ رابین ویلیامز با درگذشت لورن باکال، بازیگر معروف و قدیمی سینما، همزمان شد. خانم باکال که با بازی در فیلم داشتن یا نداشتن به شهرت رسید، یکی از چهره‌های شناخته شده سینمای کلاسیک آمریکا در دهه‌های 40 و 50 میلادی بود. او تا چند سال پیش هم در سینما فعال بود و به ویژه حضورش در فیلم معروف قتل در قطار سری و سیر شرق به کارگردانی سیدنی لومت در خاطره ها باقی مانده است. در اکران سینماها نمایش قسمت تازه ای از سری فیلم های لاکپشت های نینجا با استقبال قابل توجه طرفدارانش مواجه شد تا این فیلم با فروشی در حدود 65 میلیون دلار در صدر جدول قرار گیرد. این قسمت با نام کامل لاک‌پشت‌های نینجای نوجوان جهش یافته فروش بسیار بهتری نسبت به آخرین فیلم این سری آثار که در سال 2007 به نمایش درآمد داشت. قسمت تازه را جاناتان لیبسمن کارگردانی کرده و مگان فاکس بازیگر محبوب نوجوانان از جمله بازیگران اصلیش است.
My sons, I have trained you your whole lives to protect the city above. But I fear you are not ready. For its greatest threat.
We're taking your armor to the next level.
نگهبانان کهکشان در دومین آخر هفته اکرانش بیش از 41,500,000 دلار فروش کرد تا عنوان بهترین فروش هفته دوم در میان تمام فیلم‌های اکران تابستان را به خود اختصاص دهد. نگهبانان کهکشان تا کنون بیش از 175,000,000 دلار در آمریکا فروش کرده که بهترین آمار فروش 10 روز اول در میان تمام فیلم‌های سال 2014 محسوب می‌شود. رده سوم جدول فروش را اکشن فاجعه‌ای در دل طوفان به دست آورد. این فیلم که به سبک فیلم‌های واقع‌نمایی سال‌های اخیر ساخته شده، با محور قرار دادن چند نوجوان گرفتار شده در دل یک طوفان و گردباد عظیم، به دنبال جذب تماشاگران جوان است. 17,000,000 دلار فروش در دل طوفان در 3 روز اول نمایشش بود. دوازده فیلم صدرنشین جدول فروش سینماهای آمریکا این هفته در مجموع 174,000,000 دلار فروش کردند که 22% بیشتر از زمان مشابه سال قبل است. به این ترتیب کمی از نگرانی‌ها درباره کاهش کلی فروش سینماها در سال 2014 تا حدودی کاسته شد.
سینمای ایران.
سینمای ایران هفته به نسبت آرامی را پشت سر گذاشت و جز اظهار نظر وزیر ارشاد درباره فیلم خبرساز آشغال‌های دوست داشتنی شاهد تحول مهم دیگری نبود. علی جنتی وزیر ارشاد در روزی که از طرح تفکیک جنسیتی انتقاد کرد، امکان نمایش فیلم آشغال‌های دوست داشتنی را هم منتفی دانست تا به این ترتیب احتمال نمایش این فیلم بحث‌انگیز 2 سال اخیر کمتر از گذشته شود. آشغال‌های دوست داشتنی ساخته محسن امیر یوسفی مضمونی طنزآمیز درباره تاریخ سیاسی معاصر ایران دارد و در آن اتفاقات سال 88 هم مورد توجه قرار گرفته است. این فیلم که در زمان مدیریت دولت محمود احمدی نژاد تولید شده، با وجود تلاش‌های سازندگانش و نمایش‌های محدود برای برخی مسئولان و خبرنگاران نتوانسته پروانه نمایش بگیرد. در اکران سینماها سازندگان فیلم شهر موشا میگویند فیلمشان را از هفته آینده با برنامه‌های ویژه‌ای اکران خواهند کرد. آنها امیدوارند با توجه به خاطره مجموعه تلویزیونی پرطرفدار مدرسه موشا و فیلم شهر موشا در دهه 60 بتوانند با فیلم تازه‌ای از همان عروسک‌ها تماشاگران زیادی را به سینماها جلب کنند.
تئاتر.
هفته گذشته اجرای یک نمایش دیگر به دنبال بروز اعتراض‌هایی متوقف شد. مسئولان تماشاخانه استاد مشایخی گفتند اجرای نمایش کوپل یا خراکتور را در این تماشاخانه به دلیل اعتراض‌های نمایندگان استان آذربایجان در مجلس و برخی مردم این استان متوقف کردند. در بیانیه‌ای که از سوی دستندرکاران این نمایش منتشر شده، آنها گفتند قصد توهین به هیچ قومیتی را نداشتند و با وجود آن که نمایششان مجوز اجرا داشته، اجرای کارشان را به پایان بردند. این دومین بار طی ماه‌های اخیر است که اجرای نمایشی در ایران متوقف می‌شود. پیشتر نمایش تانگوی تخم و مرغ داغ با دستور دادستانی تهران اجرایش برای چند روز متوقف شد. در تالارهای نمایشی همزمان با استقبال از برخی نمایش‌ها مانند نمایش دورهمی زنان شکسپیر، ترانه‌های محلی و ننه دلاور و فرزندانش، اجرای چند نمایش دیگر هم مورد توجه واقع شده. از جمله نمایش پوزه چرمی کار علیرضا کوشک جلالی که در تالار سایه به روی صحنه رفته است.
با پاسی تا نگرید حاضر به هیچ مذاکره نیست.
ببین دیگه داری زیاده رمی میکنی به خدا.
خب این چه در من تو سری خوری توی همچین موقعیتی چه تقاضای میلیون ها دلار خیلی رو یه حواده ما به مقصد یمن کرد.
خب پس بگو پاسیل نوشابهی و خرسیه.
هی پاسیلش خرسی و نوشابهی باشه.
همزمان با افزایش فعالیت برخی چهره‌های شناخته شده تئاتر ایران در ماه‌های اخیر، انتقادات رسانه‌های نزدیک به اصولگرایان علیه عملکرد مدیران هنری وزارت ارشاد در دادن مجوز به این چهره‌ها نیز در حال افزایش است. به پایان شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه رسیدیم. تا هفته آینده من بابک غفوری آذر روز و شب خوشی را برای شما آرزومند.